به رادیو فردا گوش میکنید.
یه بار دیگه بهتون سلام میکنم اگه همراه رادیو فردا بودید و وقت شما بخیر. از هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید، مجله شامگاهی ما رو گوش میکنید که وارد بخش دوم شدیم و 15 دقیقه دیگه بیشتر باقی نمونده از این برنامه 45 دقیقه‌ای. توی 15 دقیقه آینده، البته بعد از شنیدن اخبار، میریم سراغ صدای دیگر تا در مورد مسائل و مشکلات زنان در ایران بشنویم. قبل از اون حسن جعفری هم تو که قول داده بود برگشته و آماده است برای خوندن خبرها.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در کنفرانسی اتمی به شرق آسیا سفر کرده، از تصمیم مقام‌های کره شمالی برای پرتاب راکت به فضا انتقاد کرد و گفت آنها از تحریک و تهدید هیچ نتیجه‌ای عایدشان نمی‌شود. آقای اوباما که در سئول و در کنفرانس خبری مشترکی با رئیس جمهوری کره جنوبی سخن می‌گفت، همچنین از چین خواست نفوذش را به کار گیرد و کره شمالی را از رفتارهای نادرستش باز دارد. ساعتی قبل از این کنفرانس، آقای اوباما در آغاز ورود به کره جنوبی از منطقه غیرنظامی مرز دو کره بازدید کرده بود. باراک اوباما همچنین میگوید با اینکه برای حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک هنوز فرصت باقی است، اما این دریچه در حال بسته شدن است. آقای اوباما روز یکشنبه در سئول پس از دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران روزنه‌ای وجود دارد، اما این روزنه با گذشت زمان در حال بسته شدن است. بنابر گزارش‌ها از ایران، یارانه نقدی ماهانه که شب گذشته به حساب خانوارها ریخته شده 28 هزار تومان افزایش داشته که این مبلغ تا زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی قابل برداشت نیست. بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به خبرگزاری مهر گفته واریز شدن این مبلغ به معنای آغاز مرحله دوم نیست و ما به تفاوت دو مرحله به شمار می‌رود. اما در واکنش به این خبر، شماری از نمایندگان مجلس به شدت از آن انتقاد کردند. رئیس یکی از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس ایران میگوید اقدام دولت در واریز یارانه‌ها بدون بودجه و منبع مالی مشخص تخلف آشکار و عبور از قوانین است. علاوه بر غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، دو نماینده دیگر یعنی الیاس نادران و احمد توکلی نیز به شدت از این اقدام دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. در پی بالا گرفتن اعتراض محافظه‌کاران ایران به نمایش دو فیلم سینمایی، یک مقام وزارت ارشاد تایید کرد که پخش این دو فیلم متوقف شده است. پس از بالا گرفتن مخالفت‌های امامان جمعه و گروه انصار حزب الله با نمایش دو فیلم خصوصی و گشت ارشاد، روز یکشنبه علیرضا سجادپور، مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد، به خبرگزاری ایسنا گفت که نمایش این دو فیلم متوقف شده است. به گفته مقام‌های افغانستان، خانواده آسیب دیدگان در کشتار قندهار توسط یک سرباز آمریکایی غرامت دریافت کردند. به گفته مسئولان دولتی افغانستان، به ازای هر فرد کشته شده مبلغ 46 هزار دلار و در ازای هر زخمی 10 هزار دلار به خانواده‌های آنان پرداخت شده است. رابرت بیلز، نظامی آمریکایی، رسما متهم شده است که دو هفته پیش 17 شهروند غیرنظامی افغان را در روستایی در نزدیکی قندهار کشته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام ارسال سلاح از سوی ایران به سودان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز انتشار این خبر را مشکوک و با اهدافی مغرضانه خواند. شماری از شهروندان اسرائیل شامگاه دیروز در مخالفت با حمله به ایران در خیابان‌های تل آویو دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان که سخنگوی پلیس تل آویو تعداد آنها را حدود 1000 نفر ذکر کرده، شعارهایی نظیر جنگ بازی نیست و ایرانیان ما کشور شما را بمباران نمی‌کنیم سر می‌دادند. پیش از این نیز یک زوج جوان اسرائیلی صفحه‌ای در فیسبوک به راه انداخته بودند که با ابراز همبستگی با ملت ایران تأکید می‌کردند ملت اسرائیل خواستار جنگ با ایران نیست. و خبر آخرین که هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، اعلام کرد امروز برای ادامه معالجات بیماری سرطانش به کوبا باز می‌گردد. با این همه آقای چاوز گفت در وضعیت خوبی به سر می‌برد و سفر دوباره او به کوبا چند روز بیشتر طول نخواهد کشید. آزاده؟
متشکرم، حسن جعفری بود. و اگه می‌خواید بیشتر در مورد این خبرهایی که حسن براتون خوند بدونید و بخونید، سری بزنید به وبسایت radiofarda.com. و اگر هم اهل فیسبوک هستید، صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید. هر چند یک بار لینک خبرها وارد این صفحه میشه و از طریق اون هم میتونید خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید. صدای دیگر، صدای زنان، برنامه هفتگی رادیو فردا است درباره مسائل و مشکلات زنان. تا 10 دقیقه آینده با رویا کرمی مشت همراه بشید و بعد از این برنامه هم ترانه‌هایی رو میشنوید که بچه‌های بخش موسیقی ما براتون تدارک دیدن.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به اولین برنامه هفته یه صدایی دیگر در سال 1391 خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. زن زاده نمی شود، زن می شود. این جمله آغازین کتاب مشهور سیمون دو بوار جنس دوم است، جمله‌ای که میتوان آن را یکی از کلیدی ترین شعارهای فعالان حقوق زنان دانست. به عقیده خانم دو بوار، در واقع این فرهنگ و نوع نگرش جنسیتی حاکم بر برخی جوامع است که سبب میشود از همان اولین روزهای نسج گرفتن جنین در بطن مادرش با نگرشی نه بر مبنای انسانیت که بر مبنای جنسیت به او نگاه شود. در جوامع مختلف از جمله بخش‌هایی از ایران ارزش‌گذاری‌های متفاوتی میان جنسیت جنین دختر و پسر صورت می‌گیرد. یکی از مهمترین دلایل این ارزش‌گذاری این است که نام و شغل پدری عموماً از طریق فرزندان پسر به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود. در برخی از خانواده‌ها به طور سنتی هم این پسرها هستند که مسئولیت نگهداری از پدر و مادر را در دوران کهولت سن بر عهده می‌گیرند. این در حالی است که در این دسته از خانواده‌ها دختران به طور سنتی بعد از ازدواج عضو خانواده دیگری می‌شوند و مسئولیت خانواده پدری از دوششان برداشته می‌شود. آنگونه که مردم شناسان میگویند، ترجیح دادن فرزند پسر به دختر در ایران باستان به دلیل داشتن شرایط زیست بومی ایران بود. کمبود دائمی آب که کشت و زرع بیابانهای خشک را سخت میکرد و مستلزم نیروی کار قوی بود. همچنین تقویت سپاه و لشکر برای بالا بردن قدرت دفاعی در برابر هجوم قبایل همجوار از جمله دلایل این برتری بود. بررسی آخرین آمار جمعیتی مردم ایران نشان میدهد که تعداد نوزادان پسر به دختر 105 پسر به 100 دختر است که با نرخ تولد در جهان یعنی 104 تا 107 پسر در ازای هر 100 دختر برابری می کند. بدین معنا که حتی اگر در فرهنگ سنتی پاره‌ای از مناطق ایران تولد پسر بر دختر ارجحیت داشته باشد، تعداد کسانی که پس از باخبر شدن از جنسیت فرزندشان اقدام به سقط جنین یا از بین بردن نوزاد می کنند معنادار نیست. محبوبه عباس‌خلیزاده، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، در مورد دخالت خانواده‌های شهری در تعیین جنسیت فرزندشان می گوید:
بحث اهمیت دادن به جنسیت که مثل خانواده های سابقا سنتی که به پسر بیشتر اهمیت میدادن تا دختر، الان توی خانواده های تحصیل کرده شهری خیلی مطرح نیست و اگر که دنبال این هستن که بدونن تعیین جنسیت بکنن موقع سونوگرافی، فقط برای آمادگی بیشتر، اینکه آماده این باشن که از یه دختر پذیرایی کنن یا از یه پسر، مثلا لباس خریدن و اتاق درست کردن و اینجور چیزاست. و اون خانواده هایی هم که به طور سنتی تو یا مثلا جزء طبقات در واقع خیلی تحصیل کرده نیستن، وارد این جزئیات نیستن که بخوان دخالتی بکنن توی این بحث تعیین جنسیت. در نتیجه به نظر من میرسه که پدر و مادر ایرانی نوعا در ایران هیچ مداخله‌ای در تعیین جنسیت بچه هاشون ندارن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بر اساس گزارشی که تراست لا که پایگاه خبری خبرگزاری رویترز برای پوشش اخبار زنان است منتشر کرده، کشورهای افغانستان، کنگو، پاکستان، هند و سومالی خطرناکترین کشورها از نظر وضعیت زندگی زنان شناخته شدند. به نوشته این گزارش که در مجله گاردین منتشر شده، ظهور هند در این جدول به عنوان کشوری که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت اقتصادی است غیر منتظره است. یکی از دلایل حضور این کشور در این جدول بالا بودن آمار کشتن نوزادان دختر در هند است. به گفته یه بنیاد جمعیت سازمان ملل به نظر میرسه 50 میلیون دختر در سده گذشته بر اثر نوزادکشی و جنین کشی در هند نابود شدن. محبوبه حسینزاده دانشجوی جامعه شناسی و فعال مسائل زنان ساکن هند پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که خانم حسینزاده، آیا مشخص شده که چرا آمار قتل نوزادان دختر در هند بالاست؟
یکی از اصلی ترین دلایلی که وجود داره اینه که توی هند کلن انقدر زنها جنس فرودست و پایین محسوب میشن که اکثر خانواده ها، چه خانواده های پولدار و چه خانواده های فقیر، همه ترجیح میدن که حتما نوزاد پسر داشته باشن و به خاطر همین اگه این امکان رو داشته باشن که بخوان آزمایش سونوگرافی انجام بدن و نوزادشون تعیین جنسیت بشه، تو خیلی از موارد اگه متوجه بشن که نوزاد دختر هست اقدام میکنن واسه سقط جنین. کما اینکه سونوگرافی توی خیلی از ایالت‌های هند ممنوعه و مجازات قانونی واسش تعیین شده.
و یا فقط کودکانی که تا پیش از تولدشون مشخص بشه که دختر هستن یا پسر دچار سقط جنین میشن، یا خطر دختران رو حتی بعد از به دنیا اومدنشون هم تهدید میکنه؟
شیوه های مختلفی هم واسه به قتل رسوندن این بچه ها وجود داره، چون در خیلی از موارد زن هایی هستن که این کار رو واسه بقیه زن ها انجام میدن. مثل وقتی که مشخص میشه که نوزاد دختر هست، اگه خانواده ازشون بخوان که این خانواده بیشتر شامل پدر خانواده و یا پدر شوهر و مادر شوهر میشه، حتی نخوده مادر. من یه مستندی چند وقت قبل دیدم که با یک سری از زنهایی که در حقیقت بچه ها رو به قتل میرسونن مصاحبه کرده بودن و بعد اینا توضیح میدادن راجع به شیوه های مختلفی که بچه ها رو میکشن. یکی از شیوه های اینه که وقتی که نوزاد دختر به دنیا میاد یه مقدار خیلی زیادی نمک میریزن توی حلقش، انقدر فشار خون بالا میره که بچه دچار خونریزی میشه و میمیره. و خب یه شیوه دیگه هم که وجود داره که این رو شنیدم که خود مادرها هم انجام میدن، اینکه متکا میذارن روی صورت بچه و فشار میدن تا خفه بشه. حتی موارد دیگه هم وجود داشته که با وجود اینکه مادر اون اول موافقت نکرده که بچهش رو بکشن، ولی خب به خاطر فشاری که توی خانواده باش مواجه شده و بقیه موارد حاضر نشده بچه خودش شیر بده، انقدر که بچه بعد از یکی دو روز از گرسنگی تلف شده.
خانم حسینزاده، آیا آماری از قتل نوزادان دختر به این شیوه ها وجود داره و آیا واقعا این شیوه ها شیوه های فراگیری هست در هند؟
یه آمار کلی تو هند که الان سال 2011 در ازای هر 1000 نوزاد پسر توی هند 940 نوزاد دختر وجود داره و خب این اختلاف نشون میده که چقدر دخترها دارن کشته میشن و تازه این توی یک سری از ایالت ها قتل ها بیشتر اتفاق میفته. مثلا ایالت هایی هستن که 650 یا 700 دختر در ازای هر 1000 پسر وجود داره. منتها اینکه حالا دولت کار خیلی زیادی انجام داده باشه واسه اینکه ببینه این شیوه ها چی جوریه یا مجازات خاصی تعیین کنن یا چیزای اینطوری، البته مجازات اینها داره، ولی بحث اینه که خود خانواده ها و خود جامعه راجع به این قضیه خیلی حرف نمیزنن. یعنی حتی اگه بدونن که کسی در کنارشون داره این کار رو انجام میده، خب درک میکنن، یعنی همدردی میکنن با خانواده که فرزند دختر داره.
محبوبه عباس‌قلی زاده ریشه تبعیض و تفاوت میان دختر و پسر را از دوران بارداری زن میداند.
گاهی ریشه تبعیض جنسیتی به زمان تولد کودک برمیگرده، یعنی از همون موقع که مسئله تعیین جنسیت مطرح میشه، حتی پیش از تولد ما میبینیم که این تبعیض جنسیتی قبل از خود پیدایش بچه به وجود میاد توی خانواده و اون فضا رشد میکنه. و دختری که چش باز میکنه میزان هدیه هایی که میگیره کمتر از یه پسر بود اگر به دنیا میمد و لباسایی که داره، نوع لباسا و حتی نوع اتاقی که براش درست میشه، ممکن بود اگه پسر باشه مثلا اتاق مستقل بهش بدن، اگه دختر اصلا فقط یه تخت باشه. میدونید این تبعیضا به فرمای خیلی ریزی میاد، مثلا میگم نوع هدیه هایی که داده میشه، نوع کالاهایی که میخرن، تعداد اسباب بازی ها، رنگ لباسا، کیفیت لباسا، اینا همه نشونه این تبعیضا هست. و بعدش حتی نقشه هایی که میکشن برای اینکه بعدش آیا این مثلا چقدر ازش مراقبت بشه و مثلا چه تغذیه‌ای داشته باشه. تو بعضی از خانواده‌ها که پسر خیلی براشون عزیزه، خب اهمیتی که میدن به شیر دادن به پسر، تغذیه‌ای که مادر میکنه به خاطر اینکه باید به پسر شیر بده، خیلی فرق داره با دختر. این ریشه ها اصلا خیلی عجیب غریب از همون موقع تولد توی خیلی از خانواده‌های سنتی ما می‌بینیم وجود داره.
در برنامه یه صدای دیگر در هفته آینده به ادامه بررسی نقش فرهنگ ها در شکل‌گیری تفاوت‌های جنسیتی خواهیم پرداخت با این پرسش که چرا نوزادان دختر صورتی می‌پوشند و نوزادان پسر آبی؟ چرا برای نوزادان دختر گل سر می‌خرند و برای نوزادان پسر کلاه؟ و چرا جوراب‌های دختران توردوزی شدند و جوراب‌های پسران تور ندارند؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک برنامه صدای دیگر یا The Other Voice برید و نظراتتون رو برای ما بنویسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان